الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد ولعنة الله على أعلاه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا الله نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما مبتنی شد به دلالت سیغه امر بر مرره خوب تکرار. عرض کردیم که در سه مرحله بحث می شود. مرحله اولا در دلالت لفظی، به این معنی که هل وضع هذه الصفه، هل وضع هذه الصفه للدلاله على المره او التكرار بدلالة رفعجة أم لا. مرحلة دوم، اگر چنون که این معنا به ثبوت نرسید، آیا اطلاق در اینجا چه نقصی عمل بکند؟ آیا مجرد مره و تکرار هست یا نه؟ و در حرف سوم، یعنی اگر اطلاق در مقام بیان نبود، نوبت به اصل عملی میرسه. مقتضای اصل عملی که خواهد بود آیا تکرار است یا عدم تکرار. پس این مراحل ثلاثه مورد بحث قرار گرفته است و خواهد گرفت. اما مرحله اول که عبارت است از دلالت وضعی، در دلالت وضعی ما صیغه را تجزیه میکنیم به دو قسمت، یکی هیئت و دیگری ماده. ببینیم در تجزیه این دو قسمت پاسخ چیست. اما هیئت اون چرا که تا الان تفسیر شده بود دلیل است که هیئت صیغه امر دلالت میکند بر تلف یا بر نسبت قاعده یا بر اعتبار عمل علی ذمه الحق. حالا این سخن در هیچ کدام از این اقوال مسئله مره و تکرار نیست، یعنی خبری از این خصوصیت در اونها نیست، همین طور هم هست. یعنی شأن صیغه امر در مقابل صیغه ماضی و مضارع و غیره همین مقدار دلالت بر این یکی از سبع راست، اما الایجاب و اما نسبت الافاعیه و اما احتمال الفعل، فاین دلالت صیغه بر مرمه تکرار. و اما ماده، ماده عبارت است از نفس طبیعه. فرض کنید مثلا صله، خب صلاح هم که مصدر است و وقت شده از برای این ماهیت خاص یا سائر مصادر. علا کل حال این معنای مصدری که در طبیعت هست اون هم دلالت بر اصل طبیعه میکنه، لیس فیه دلالتون علی المره او تکرار. پس از وضع خبری نیست، یعنی دلالت وضعی ما نمیتوانیم ادعا بکنیم در مقام مقتضی ندارد، یعنی در تکوین این صیغه امر که هیئت و ماده پاسخ نفیه به طور کلی. در اینجا یک نکته ادبی مطرح شده در کفایه لا بأس به ذکرها. واقع این است که صاحب فصول قدس الله نفسه میگوید بحث ما در صیغه امر به لحاظ دلالت در مر و تکرار ممحض است در هیئت صیغه امر، ماده صیغه امر از محل بحث خارجه. چرا؟ وقتی اولی که میگوید این است که صیغه امر این چنین مطرح کرده اند، صیغه امر را انصراف دارد به هیئت، کلیه صیغه ها انصراف به هیئت داره. اگر بگیم صيغه فعل ماضي فعل مضارع اسم فاعل اسم مفعول حيثيته طباع محل مشتق بقول هيئته نبي ماضي مشتركه بينه وهو امتياز امر الفعل ماضي الفعل مضارع الاسم فاعل بصيغه امر نبي ماضي ماده مشترکه ماده ورد ورد یرد و افر دارد مدروف اگر بگو این صیغه امر یعنی هیئت یک دوم این که خیلی از بزرگان در این بحث صیغه را مطرح کرده اند و از ماده سخن نمیگویند این هم وجه دوم وجه سوم این است که ماده عبارت است از مصدر و اتفق اهل الادب بنابر نقل سکاتی تما به عبارت فصول انهم اتفقوا بر این که المصدر لا یدل الا علی الماهیه فقط لیس الا به این معنا که ماده صیغه امر به اتفاق اهل ادب دلالت نمی کند مگر بر معنای رسولی و معنای مصدری هم ماهیت هست لاغیر حالا ماهیت به همون معنی که مکرر گفته شده یعنی وجود ماهیت یا حالا ماهیت مطلقا علی کل حال ماهیت یعنی ماهیت هست لاغیر چیز دیگری در مصدر وجود نداره بنابراین محل نزاع نباید باشه شیء که مورد اتفاق اهل ادب هست و اونی که لا یدل الا علی هذا المعنی فکیف لکم به اینکه اینو در مقام مطرح کنید و بگویید هل یدل ام لا یدل به اجماع آقای تعبیر بنده است او میگه به اتفاق در اهل ادب بنابر مطرح سکاتی که عبارتش هست این محل نزاع نیست صاحب کفای قدس الله نفسه میگوید بعد از عبارت که نقل میکنه از فصول میگه کل ما فی الفصول غفلتون و ظهور عبارت هم خیلی زیبا کل ما فی الفصول همه معنایی که گفتید غفلتون و ظهور یعنی غفلت است و کنار بودن و دور بودن از حقیقت شدیدن این را صاحب کفایه رد میکنید و حاصل فرمایش ایشون یعنی صاحب کفایه این است که مصدر اونی که تو میگی غیر از این است که ما بحث میکنیم ما در ماده صیغه افعل بحث میکنیم صله بحث میکنیم این ماده مصدر نیست مصدر عبارت است از اون لفظی که دارای هیئت و ماده است العلم الوار الناس المصدر مشتق من المشتقات هم هیئت دارد و هم ماده داره وار هیئت داره عیل هیئت داره ناس الى آخره حالا این وار و یاد رو بر ما کافیه وار هیئت دارد ماده دارد کیف یمکن شیئی که دارای هیئت و ماده هست مبدع اشتقاق سایر مشتقات باشه غلطه لازمش اجتماع دو حیعت برای یک ماده است اگر ورد با این حیعت و ماده مبدع اشتقاق عبرت باشه معناش این است که عبرت دارای دو حیعت باشه یک حیعت از مبدع یعنی از مصدر و یک حیعت از حیعت اسم حیعت فعل امر هذا معقول قطعاً این غیر محفوظ هذا ثم قلنا ایشون میخوان مصاب کفایت در باب مشتق به اینکه مصدر عبای از حمل داره و سائر مشتقات عبای از حمل ندارن انت لا تقول زیدون علمون و تقول زیدون عالمون پس معنای مشتق عبای از حمل داره با این عبا نمیتواند مبدع سائر مشتقات باشه تناقض لازم میاد اگر علم که مصدر مبدع اشتقاق عالم باشه عالم هم نباید حمل بشه بر زید کما اینکه علم هم لا یحمل زیدون علم نه زیدون عالم. خب این عالم اگر مبدع اشتقاقش علم باشه باید بکرد نکرد حمزش کرد و حالی دیدونیم حمز داره. پس از دو دلیلیشون وارد میشه تار بکنید. یکی اینکه مستق خود مشتق است از مشتقات لأن له مادة وهيئة فلا يمكن أن يكون بهذه الكيفية مبدأً لسائر المشتقات. الأمر الثاني المستق لا يحمل لإضاء معناه عن الحق وسائر المشتقات يحمل على الضرار فكيف يكون؟ خب پس چی بالاخره؟ آخرش چی؟ میگه بایستی که اگر مصدر را میخواهید مصدر مشتقات قرار بدید خلق کنید از حیعت خودش یقلع حیعت مصدری باید خلق بشه. اصل الماده باقی میمونه و را با بدون حیعت و با حیعت ورد نمیشه. حالا که نشد این ورد یعنی راد و را و با میاد میشه ادراک. چرا؟ چون لابشرت از حیعته. وقتی لابشرت از حیعت شد یقبل کل حیعتن ادراک میشه، وردن میشه، یدرگون میشه، وارد میشه، مطروب میشه. این مواد سگانه است. اگر این کنین شد پس خود این حروف مبدع اشتراق سائر مشتقات ما در این حرف بودیم نه در مصدر. مصدر خودش مشتقه افرم لا یدلو در هیچ معنایی جز ماهیت لیکن لو خلقنا هیئت را از او یبقی الحروف نشربه المره و التکرار. چه باره این بود؟ حال این چه حیعتی بیان که از دوکانت نیست در کفایه ولی این خلاصه یه نیشه یه هم فکرشونه. حال این چه از حیعت این بلا مباد مباد قابل اشراب هر چیزی هست همون طوری که حیعات مختلف برای این مباد میاد اشراب معنا هم میشه دادش اشراب میکنی مذبت اشراب را وقتی میشود اغرب یعنی اغرب اکررن یا ادرک برمتن واحده چه ما میداره. این رفت صاحب الفایه است نسبت به صاحب فصول که میگه کل ما در فصول از کنم که غفلت لنهو رایی است که عبارتش بدید برای عزیزانی که با کفایه خود سرطان دارن توجه بکنم. قالت الفصول الحق ان هیئت الامر لا دلالت لها علی المره و التکرار. این فصوله هیا انقال و اینما حرمنا النزاع فی الهیئه. نزاع در ماده نیست لنفس جماعت علی و لان الاکثر حرموا النزاع فی صیغه این دو و هی ظاهره بل صریحه فیها و لانه لا کلام لنا في أن المادة وهي المصدر المجرد عن اللام والتنوين لا يدل إلا على الماهية من حيث هي على ما حكى السكاكي وفاقهم عليه. سكاكي نعم كلمة وفاقهم رجل بل مجرد ظاهرا بأهل عدد وحس نزاعهم في اسم الجنس هل يدل على الجنس من حيث هو او على الفرد المنتشر بخیر المستر این هم یه نکته علفیه. میگه خب پس این نزاعی که میکنن اسم جنس آیا دلالت بر اصل مبدع میکنه یا دلالت بر جنس میکنه یا بر فرد منتشر او چیه؟ شما میگه مورد اتفاق اونا نزاع میکنه دیگه اون هر روشه بر غیر مستر در انسان با خبرتیه نه در فرد. انسان آیا اسم از برای ماهیت یا از برای فرد منتشر؟ خصو و همان و نزال خص نزاعهم یعنی اون تکافی فی اسم الجنس هل یدل علی الجنس من حیث هو انسان او علی الفرد المنتشر بخیر دیوستر. خلاصه این فرمایش شما به فصول بعدم کفایه حدیث رو که عرض کردیم در آخر عبارت صاحب کفایه داره فرمایش بعد از آنی که رد میکنه ایشون را حالا نمیخواد عبارت رو بخورید یک انفتخوزی داره این انفتخوز هم بگیم بد نیست میگه انفت شما مصدر اثار انداختید و حال این که همه میگن از مصدر اصل کلام از عبارت چیه؟ شما که گفتید نمیشه این مصدر بیاد در سایر مشتقات خب این حرف مشهوری بگیر بچه ها در جامعه مقدمات هم خوندن که مصدر اصل کلام هست این اشاره کنید این خود انفت رو کفایه هست میگه قول بسن قول تو ولی لفظ همینه ولی معنای دقت میزنه یعنی مصدر نمونه است اصل نیست این تعبیر بنده است نمونه یعنی چی؟ ما میگه مصدر اولین چیزیست که در لغت وضع شده حالا هر واضعی لغت که وضع کرده خب مصطفاتی داره دیگه طبعاً مبدعی داره که انه این واضع اول وضع را در نظر گرفته بعد مصطفات را وارب و مضروب و یضربه و اضرب و الاخر میگه یه نمونه اول جعل میشه در ادب با اون مصدر بعد سائر مصطفات از او گرفته میشه یعنی چی؟ یعنی این مصدری که دارای ماده و هیئتی هست نمونه است اقرب هم به هوای اونه یعنی یه لباس دیگری میپوشونن از اون لباس خلق میکنن یه مشتق میسازن مشتق دیگری مشتق دیگری یجمع ها مشتقات دیگر با مصدر از صبر المختلفه المشترکه فی مادته تضمع عبادت کفایه است صورت های مختلف میزهند به اون چرا که این مصدر دارد مصدر صورتی دارد صورت های دیگر من ماده او پوشیده میشه یشتر کل کل فی ماده به اختلاف صورت من گرد میشه ورنبه و یمنبه و ادربه و الاخر خب این هم پاسخ این سؤال آخرش اینجا فرهم بعضی از محشی فرهم را خیلی ساده معنا میکنند این که بعد فرهم یعنی ناچاری بعد از این فرمایش شما این حرف مکفور را که از مصدر اصل الکلام همینطور که فرمودید یعنی نمونه باشه نه در واقع مطلع استفاق باشه باید همینجوری معنا کنید ولی ظاهرا این نیست ظاهرا فرهم این است که بخواد بگه دقت کن ما آوردیم شما را سر نزاع و برای رد فصول اینجا گفتیم اونی که تو دعوای اتفاق میکنی غیر از اونی که من نزاع دارم اتفاق در مصدر مصدر خود مشتق دارای هیئت و ماده ای اون حرف سکاکو قبول بله فکاکو ما نزاعمون در ماده صیغه اضربه صیغه اعلمه این واق و راق و واق ماده داریم در نزاع میکنیم هل یدل علی المره و تکرار املا خب اینجا میشود به صاحب کفایه گفت که مولانا شما در ورد که عبارت است از مصدر آیا مره و تکرار میگیریم؟ نه مورد اتفاق مورد قبول سکاکی هم گفته همه هم گفتن سابقه هم گفته خب خلقشون از لباس هیئت ازش بگیر راز و راهما چطور در این فاصله یه مرتبه اشراف میشه بر این واضح و راه و مرمه و تکرار این اشراف چی کرد؟ از کجا آمد؟ این خیال محض نیست؟ این یک فرضیه یک درهدار نیست؟ همون مواد را میاریم در عبره همون مواد را میاریم در وارب و در مضروب همون ماده ای که در مصدر بود میاد اینجا چطور شد که در این خل لفظش دو لفظی شد هم هیئت دیگر آمد و هم خصوصیات دیگر به این ماده داده شد اولا ای تابا من البعیم چرا خیلی رایی شد فقط هم که ما خواستیم جواب صاحب مصدر را بگیم یعنی صاحب کفایه دیگه ولیکن به دقیقه همون حرف درسته به این که ماده محل نزاع نباید باشه چون مثلا مورد اتفاقه ماده نباید محل نزاع باشه پس اون چرا که محل رضای در مقام هیئت است. پس حق سلم جمعی بابک الله به این که مرحله اول بحث در دلالت وضعی هیئت و ماده الا انه نقبل به این که هیئت محل رضا باشه ماده محل رضا نباشه. به چه معنا؟ به این معنا که ما هم گفتیم هیئت دلالت نمی کنه، ما هم گفتیم ماده دلالت نمی کنه. خب شما همه بگید ماده دلالت نمی کنه چه این رده؟ پس طرح ما رضا را در هر دو به این معناست که ببینیم پاسخ چیه. در ماده همه میگویند دلالت نداره، خب بهتر در هیئت ما نظرمون اینه که دلالت نداره، پس نتفق بر این معناست. حالا تمام کلام در دلالت وقتی که دلالت نداره بر فکرات را نداره، ننتقل الى مرحله دوم. مرحله دوم عبارت است از اخلاق. در این مرحله دقت میکنیم متکلم را اینجا زیر سوال قرار میدیم، اون متکلمی که میگد افعل اضرب یا هر سله، ببینید این متکلم آیا در مقام بیانه یا در مقام بیان نیست، اجمال گویی میخواد بکنه یا نه بخواد حرف بزنه درست خصوصیات را بگه. اگر چون که در مقام بیان نباشه حرف خیلی درست نیست، چون در مقام بیان که نبود وقت دلالت نمی کنه بر چیزی، متکلم هم در مقام بیان نیست، میخواد اجمال گویی کنه، میخواد رد بشه، نقفا و ما و اصل عملی. اصل عملی بیداریم در سله چی میگه به ما؟ وضع که دلالت بر تکرار نمی کنه، متکلم هم نمیخواد خوب حرف بزنه. خب ما میرونیم و سله مجمل، سله مجمل ازش سوال میکنیم آیا یک مرتبه نماز بخونن یا دو مرتبه یا سه مرتبه؟ میگه قدر مقیمتن یه مرتبه است، باقیش از سؤال برابر. اگر متکلم در مقام بیان نبود، اطلاقی نبود، وقت هم دلالت بر تکرار نمی کنه، ما این اصول عملیه. اصل عملی یعنی مورد شک. خب شک معناش قرائتی میگه، جا قرائتی میگه، یعنی یه مرتبه خب قبول سن دیگه نمیشه بگه نماز نه، دو مرتبه نماز بخونن، سه مرتبه بخونن، چهار مرتبه بخونن، میگه الان سوال براعه. پس مرحله سوم هم رد شدیم، میمونیم مرحله دوم که مرحله اطلاقه، چون یک بار سنگینی بر اطلاق هست، ایشالا میمونه برای جلسه بعد.